اکثر انجوهایی که فعلا در افغانستان کار میکنن انجوه هستند که حکومت به حساب بگویم یا مثلا آگاهانه یا غیر آگاهانه بگویم اینا تقریبا اندازه کمک میکنن و تقریبا اندازه به حساب تخریب هم میکنن. و تعداد انجوها رو ببینید شما به صراحت گفتم میتونید که افغانستان یک مملکت است که توسط انجوها این مملکت پیش میره.
شما نقد میکنید تعداد انجوها رو در افغانستان؟
تعداد انجوها بسیار زیاد است. من نمیگم که مثلا کل انجوها به حساب کارشون موثر نیست.
پوینت اصلی شما در کجا؟
من سوالم بود مطرح کردم اما جواب بسیار گنگ بود. یک دفتر یا یک کمیته بسیار قوی با صلاحیت جور شود که کل کار انجوها رو کنترل کنه.
تام و بخش روابط بین المللی درس میخوانم که اکثر کسایی که برای افغانستان کمک میکنن مقصد خارجی و خارجی ها افغانستان وابسته به کمک های مالی خارجی میبینن و من میخواستم که ببینم که خود دولت افغانستان چقدر به خاطر بازسازی افغانستان به خصوص بازسازی نیروی انسانی که مسئله مشکلات تسلیس و اکثر مردم بی سواد هستند که اونها چقدر فعالیت دارن و در جواب آقای حکمت کرزی از سفارت جوابی که داد بسیار معقول و جالب بود. بودجه که افغانستان داره بودجه است که کافی نیست و اکثر جنگ سالارایی که در افغانستان هستن پول گمرک و اینا رو به دولت مرکزی نمیپردازن و به اون خاطر اونا از یک تا یک حد به همکاری و کمک مالی خارجی ضرورت دارن.
مرحله با شکر خانم سرای صدیق مسئول مؤسسه کمک به اطفال افغانستان ترتیب دادن.
در این وقتا بسیار مسائل منفی در قسمت انجوا گفته میشه و گپایی که داستی خوب و بد و همه گیره اینا یک جای کردن. میخواییم که امی تفریق شود. نقش بسیار مثبت انجوا را میخواییم بگوییم که در افغانستان امروز و افغانستان فردا. چرا که هر قدره که دولت قدرتمند باشه بازم به یک دست کمکی ضرورت داره و او انجوای ضرورت داره که در بیرون از افغانستان نام افغانستان زنده نگاه بکنن و بسیار زودی ما و شما میفهمیم که چی بخواییم یا چی نخواییم نام افغانستان آساستا رنگ میبازه و ما امیره میخواییم که زنده نگاه کنیم. یکان از هایی که میتونیم مؤسسات مثل مؤسسه Help the Afghan Children یا مؤسسه کمک به اطفال افغانستان است. همیشه باید که در قسمت از یک چطور میتونن کمک ها را به افغانستان سوق بدن، چرا که یک تعداد زیاده مؤسساتی است، فاوندیشن هایی است، مردمی هستند که میخواین کمک بکنن ولی برشان فرق نمیکنه که برای افغانستان کمک کنن یا به عراق یا به سودان کمک کنن.
پس این مسئولین اینجور باید این قسمت نقش عمده داشته باشه
که از کارهای مهمی که اینا باید بکنن علاوه از اینکه نام افغانستان همیشه در مطبوعات امریکا زنده نگاه کنن دیگه چیسته که کمک‌کار به اون طرف سوق بدن.
برای خانم صدی شما پیشتر گفت افغانستان دسته از سر زبان ها افتاده، از چی فرق داریم در این رابطه؟
فعلا مثلا شما تلفن از سال پیشتر کده کمتر میگیرید، مردم کمتر علاقه دارن که بفهمند که در افغانستان مکتبش چقدر آباد شده، طفلش چقدر درس خوانده. امی خودش نشان میده در امریکا تقریبا چشم و زبان و دل مردم و فکرشون مطبوعات امریکاست. وقتی نام افغانستان مردم امریکا نمیشنون دیگه احساسات و فراموشی سپرده میشه.
یعنی فکر میکنین که مسئله شرق میانه و مسئله عراق افغانستان تحت شعاع قرار بده؟
نقش بسیار عمده داره این موضوع. بالاخره امریکا به حیث یک قدرت بزرگ جهانی بیشتر از 200 مملکت جهان داره که امروز باید کار بکنه. اینا نقش اینجوا در این قسمت بسیار مهم است.
آقای حکمت کرزی سکرتر اول سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی هم نقش بسیار کلیدی و سازنده داشتند، به سوالات حاضرین پاسخ گفتند. بله اینا در صحبت های اکثریتشون گفتند که مسئله افغانستان آهسته آهسته فراموش میشه و مسئله عراق و مخصوصا شرق میانه بعد از مرگ عرفات افغانستان تحت شعاع قرار میده. شما به نیست مسئول سفارت افغانستان چقدر نوا هستین با نظریات اینا؟ آیا خطر از میره که افغانستان فراموش امریکا شما؟
ما فکر نمی کنم. ما این غلطی را این خود جامعه بین المللی در هشتاد کرد و ما دیدیم که چی نتیجه رسوند. از وقتی که خود جنگ عراق شروع شده همی کمک به افغانستان که میرسه از 1.2 به 2.4 بیلیون دلار رسیده فقط از امریکا و مؤسسات جامعه بین المللی اونا گفته که افغانستان از فراموش نمیکنن. او پیش سفارت و کوشش دولت مینیست که افغانستان خود مؤسسات در جریان بگذارن که افغانستان هم فعلا بسیار مهم است بر امنیت نه افغانستان و امنیت دنیا.
نظرات برخی اشتراک کنندگان در کنفرانسی را شنیدید که در ایالات متحده آمریکا در مورد نقش انجوها یا موساد غیر دولتی در زمینه جلب کمک ها با افغانستان برگزار شده بود. و مطلب هم در امور خارجی. چین گفته است وزارت‌های دفاع روسیه و چین سال آینده به تمرینات نظامی خود در قلمرو چین خواهند پرداخت. روسیه از مدت طولانی عرضه کننده عمده سلاح هنگفت مورد ضرورت چین بوده است. تصور می شود که اعلام تمرینات نظامی روسیه و چین ممکن است به این معنی باشد که این دو رقیب به دوران جنگ سرد در حال حاضر با هم روابط نزدیک دارند تا بتوانند تعادل نیرو را در برابر نفوذ ایالات متحده آمریکا حفظ کنند. اما یکی از تحلیلگران مسائل نظامی میگوید تمرینات نظامی چین و روسیه ممکن است بیشتر یک نمایش باشد. در این مورد مطلب داریم از رادیوی آزادی که اینک عبدالرحمن غفوری تقدیم می‌دارد.
کاو گانگچوان وزیر دفاع چین میگوید منظور از روابط نزدیک میان مسکو و پیکینگ حفظ ثبات در منطقه و جهان است. وزیر دفاع چین گفت همکاری‌های نظامی و تکنیکی رو به افزایش میان چین و روسیه نباید توسط هیچ کشور دیگر به عنوان تهدید تصور شود. به اساس خبرگزاری رسمی چین، تمرینات مشترک نظامی میان چین و روسیه سال آینده در قلمرو چین صورت می‌گیرد. اما در این زمینه تفسیرات بیشتری در دست نیست. پاول فلگنهاور، تحلیلگر مستقل مسائل نظامی روسیه به این نظر است که تمرینات نتیجه چندانی نخواهد داشت. معلوم نیست که تمرینات چین و روسیه به چه میزان است. اما من گمان میکنم میزان آن خیلی ها محدود بوده و بیشتر نمایشی خواهد بود تا تمرینات نظامی معنیدار و با عواقب جدی. در گذشته به نظر می رسید که مسکو و واشنگتن متحد مستحکم یکدیگر باشند. مخصوصاً در رابطه با تروریسم که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و همتای امریکاییش جورج بوش آن را معضله جهانی می دانستند تا منطقه‌ای. اما اخیراً به نظر می رسد که روابط میان روسیه و آمریکا مخصوصاً در مورد عراق به سلبی گراییده است. از نظر فلگنهاویر اعلام موضوع تمرینات به روز دوشنبه که به تعقیب بازدید وزیر دفاع روسیه سرگی ایوانوف از پکین صورت گرفت ممکن است برای روسیه زمینه‌ای باشد که نشان دهد متحد دیگری نیز دارد. فلگنهاویر در این زمینه میگوید
Я думаю, что вот эти вот объявленные учения это демонстрация России, Западу, Америки.
Фикер میکنم تمرینات اعلام شده نمایش است توسط روسیه تا به غرب و آمریکا نشان دهد که مثلا دوستان در شرق نیز دارد و این امکان وجود دارد که با این دوستان از نزدیک کار کند. چین مشتری درجه یک صنعت سلاح روسیه است. گفته می شود چین در نظر داشته است تا مبلغ 2000 میلیون دلار برای تجدید زرادخانه نظامی خود در سال جاری مصرف کند. در این حال هند دومین مشتری بزرگ سلاح روسیه می باشد و گفته می شود ولادیمیر پوتین در سفر اخیر خود به هند نظر اتحاد چین، هند و روسیه را ایجاد کرد. هرچند فلگنهاور تحلیلگر مسائل نظامی روسیه چنین تصوری را رد می کند. وی به این نظر است که هر یک از این کشورها نگرانی های جغرافیایی خود را دارد. مثلا چین در برابر معضله تایوان قرار دارد، روسیه با مشکل اوکراین و چچنیا مواجه است و هند مصروف موضوع کشمیر و پاکستان است. بنابراین از نظر فلگنهاور اتحاد سه کشور چین، روسیه و هند خیلی ها محتمل به نظر نمی رسد.
رادیوی آزادی
شنونده عزیز، حال هم برنامه دفتر هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل را در مورد دیدیار یا خلصلا و ملکی سازی میشنویم که حمید پژمان تهیه کرده است.
بیدامه تطبیق برنامه جمهوری اسلحه یا دیدیار در افغانستان تا کنون اضافه از 20,000 میل سلاح سبک و سنگین از سراسر این کشور جمهوری گردیده است. مسئولان برنامه دیدیار یا جمهوری اسلحه از روند برنامه ملکی سازی در این کشور رضایت دارند. به گفته آنها مرحله سومین برنامه با موفقیت به پیش می رود. اسدالله ازهری یک تن از مسئولان بخش آگاهی یاما در برنامه جمهوری اسلحه در مورد آخرین رقم دیدیار شدگان گفت:
فعالیت های دیدیار به طور خوب پیش می ره. در او عرصه 27669 تن به صلاحشان جمهوری شده و به پروسی دیدیار یک جا شدن. از جمله این عدد 25882 تن ملکی گردیده و 25430 تن استقرار مجدد گردیده و برایشان وظایف آماده گردیدن، که از این جمله 8345 تن در آموزش‌های حرفه‌ای و مسلکی و 3601 تن در بخش تجارت های کوچک مصروف هستند. از این جمله 1153 تن در بخش ماین پاکی و 364 تن در بخش اردوی ملی معرفی گردیدند. 120 تن در بخش پلیس ملی معرفی گردیدند. 294 تن در بخش تیم‌های قراردادی مصروف هستند.
یکی از فعالیت‌های چشمگیری مسئولان برنامه دیدیار جمهوری اسلحه سنگین از مرکز و ولایت افغانستان است. آقای ازهری در حالی که پروسه جمهوری اسلحه سنگین را از نزد افراد و اشخاص غیر مسئول تضمین برای سال دوامدار در این کشور ارزیابی می‌کند، در مورد جمهوری اسلحه سنگین گفت:
در طی همین پروسه دیدیار که تا هنوز تطبیق کردیدن 20441 میل اسلحه سبک و سنگین جمع‌آوری کردیده. همچنان دیدیار یک برنامه جدا که به نام برنامه جمع‌آوری یا ذخیره کردن اسلحه سنگین یاد میشه، در او عرصه 6176 میل اسلحه سنگین دیپو و ذخیره گردیده.
به دنبال اعتراض پیهم در مورد عدم تطبیق این برنامه و اینکه این برنامه چرا در ولایات کمتر به مرحله اجرا قرار می گیرد، مسئولان برنامه جمهوری اسلحه در مرحله سوم پروسه جمهوری اسلحه را از ولایت افغانستان شدت بخشیدند. آقای ازهری از مسئولان آگاهی یاما در برنامه دیدیار تطبیق این برنامه را در ولایت بلخ، ننگرهار و قندار مثبت ارزیابی کرد و گفت:
در این روزهای آخر ما فعالیت های ما زیادتر در مزار شریف انجام شدند، که در زونی مزار شریف در هفته گذشته 348 تن به پروسه دیدیار یک جای شدند و همچنان در زون جلال آباد که ولایت نورستان، کنر، رغمان و ننگرهار را در بر می‌گیرند 301 تن از قلی اردوی اول و از فرقه 11 و 9 و همچنان از فرقه 109 زریدار به برنامه دیدیار یکجا شدند. از این جمله در قندهار 209 تن ملکی شدند. فعالیت های ملکی سازی ما در کابل جریان یافته، از غند 44 تن ملکی گردیده و برایشان وظایف از طرف دیدیار فراهم گردیدند. و همچنان در کندوز و هرات هم فعالیت های دیدیار، فعالیت های ملکی سازی و استقرار مجدد در هفته گذشته ادامه یافته.
برنامه جمهوری اسلحه و ملکی سازی 1.5 سال قبل آغاز گردیده و قرار است بر طبق این برنامه تمام قطعات شامل پلان وزارت دفاع افغانستان منحل و افرادان به برنامه های کاریابی و یا اردو و پلیس ملی استخدام شوند. گفته می شود برنامه جمهوری اسلحه و ملکی سازی یک آزمون بزرگ دولت افغانستان جهت تامین صلح و ثبات به حساب می آید. شنوندگان گرانقدر، این بود داشتهای کنونی ما در مورد برنامه یوناما یا دفتر سیاسی ملل متحد. امیدواریم طرف توجه شما قرار گرفته باشد.
شنونده عزیز، حال نوبت می رسد و پروگرام صحت. خدا کند که همیشه صحت و سلامت باشید.
صحت بهترین سرمایه زندگی. تهیه کننده دکتر فریده سیفی.
با عرض سلام، من نجیب عزیز هستم و با تهیه کننده برنامه صحت دکتر فریده هور سیفی برنامه ای هفته را پیشکش میکنیم.
واکسن جدید برای مریضی سل.
بله، همچنان به این مورد هم گپ میزنیم که چرا در افغانستان مردم مریضی سل یا توبرکلوز را شرم فکر میکنند.
برنامه ای هفته به مریضی سل یا توبرکلوز اختصاص یافته. بفهمی نجیب، در این اواخر در یکی از پانتونای بریتانیا یعنی پانتون آکسفورد یک گروپ از کارکنان صحی در حال ساختن یک واکسین جدید برای مریضی توبرکلوز هستند و حتی واکسین ساختن هم و حال او را در کشورهای آفریقایی تجربه میکنند.
این مریضی توبرکلوز خو از اول هم واکسین داشته فکر کنم.
بله بله، واکسین داشت به نام واکسین بی سی جی. دکتر هلن مکشان که از پانتون آکسفورد از بریتانیا و امی گروپ رهبری میکنه و سر گروپ امی گروپ است که در مورد واکسین جدید تحقیقات میکنه، او در مورد واکسین جدید و واکسین بی سی جی که البته امی حال هم برای مردم تطبیق میشه میگه: واکسین بی سی جی در کشورهای رو به انکشاف بعد از تولد به طفل تطبیق می شود. این واکسن در حقیقت طفل را از مننجیت توبرکلوزی که در آن پوست دماغ و گزک یا التهاب دچار می شود محافظت می کند. ولی واکسن جدید بسیار مؤثر است.
بله، آیا این واکسن جدید توبرکلوز به مردم تطبیق شده یا نه؟
تا حال تطبیق نشده، ولی به صورت امتحانی برای تعداد مردم برای تعداد البته تطبیق شده و این گروپ دکترها در بریتانیا به این امید هستند که تا 5 سال آینده بتانند اجازه زیر به دست بیارن که این واکسن تطبیق کنن و آیستا آیستا گلم مریضی توبرکلوز یا سل از جهان جمع شد.
فکر میشه که مریضی توبرکلوز تنها در بین مردمی که در وضع بد اقتصادی قرار دارن شیوع داره، درست
است؟ بله، در بین مردمی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن شیوع بیشتر داره، ولی ما اینو گفته نمیتونیم. حتی در کشورهای پیشرفته دنیا، حتی در بریتانیا هم مردم مبتلا به این مریضی هستن. میدونی هر سال حدود 2 میلیون انسان در جهان از اثر مریضی توبرکلوز جانش از دست میده.
در افغانستان وضعیت از چه قرار است؟
بله، در افغانستان دکتر سلطان محمد خوش که خودش متخصص امراض داخل است میگه که بیشترین واقعات مرگ و میر در افغانستان از اثر مریضی توبرکلوز یا سل است.
در توبرکلوز نظر در نور مریضیگانونه در توبرکلوز در مرگ واقعات بیشتر
نظر به هر مریضی دیگر در افغانستان واقعات مرگ و میر از اثر توبرکلوز و یا سل بسیار زیاد است. در این مورد توجه جدی لازم است که متاسفانه کمتر صورت میگیرد.
خب به من سوال پیدا شد که آیا راه تداوی این مریضی در افغانستان ممکن نیست یا چطور؟
چرا نه، سل یا توبرکلوز یک مریضی قابل تداوی است و خوشبختانه در افغانستان هم حتی میفهمی که به صورت رایگان تداوی زید مراکز صحی وجود داره، با اینکه مراکز صحی انگشت شمار است ولی با آن هم امکانات تداوی وجود داره. یعنی مردمی که در قریه ها هستند، در اطراف هستند، اینا میتونن که به مراکز مراجعه کنن و از او طریق دوای خود بگیرن و تداوی شون.
خب یعنی مردمی مریضی را چرا شرم فکر میکنن؟
ای که ای یک فکر است در بین مردم که ایره شرم فکر میکنن، علتای مختلف داره. یک خانم بر ما چشم دید خود و از زندگی خود که چی دیده حکایت میکنه.
پتایی دیده خلقی پتایی آقا تکلیف پتایی سو بیاوادش و بیاقا سو فامیل سوونی و واینا
پت میکنن. بسیاری مردم این مریضی را پت میکنن و وقتی دخترشان عروسی شد باز جار و جنجال با فامیل خسر شروع میشه. اما مشکل اصلی است که اگر اونا موضوع را افشا کنن که دختر جوانشان به سل دچار است، شاید هیچ کس دلخوش نکنه که با او عروسی کنه. از این خاطر است که او را پیش دکتر هم نمیبرن.
از قصه از این خانمی که بر ما تشریح کرد، از قصه خود، یک علت از این مریضی بر ما روشن شد. آیا دیگه علت ها هم وجود داره؟
بله، مثل که خانم گفت اکثر مردم به خاطر از این کار نمیکنن که یعنی به تداوی دلخوش نمیکنن. مثلا دخترای جوان از این میترسن که اگر فرزند یک کس بفهمه که دختر جوان سل شده شاید کسی به او واروسی دل خوش نکنه و دختر جوان هم تر مریض به خانه میمانن و فکر کو که یک کسی که به این مریضی دوچار باشه، مثلا ششایش مبتلا به این مریضی است، ایره انتقال میده به دیگرا و ای خودش سبب میشه که مریضی در بین اعضای خانواده از او هم انتقال پیدا کنه. و دلیل دیگه چیز که بسیاری مردم تداوی را به صورت مکمل نمیگیرن.
یعنی چطور؟ یعنی چی؟
یعنی منظور تیست که تداوی مکمله
بله.
اصلا برای تداوی سل یا توبرکلوز یک دوره چند ماهی تداوی بکار است و قسم است که مثلا یک دوره دواره میتن بر مریض و بعد از او مریض رخصت میکنن و مثلا میره به قریه خود باز بر وقت معین دوباره او رو میخواین که دیده شو. یعنی اعترام نمیشه که مثلا دوای افماشت ما رو یک بار به مریض بتن که تو خورده برو، به خاطر ازی که وقتی که یک دوری دوا رو میخوره بازو به معاینات ضرورت داره.
بله بله.
دوا از خود تاثیرات جانبی داره و دیده میشه که چه قسم است باز دوای دیگه به مریض داده میشه. ولی اکثر مردم چی میکنن؟ مثلا یک دوری دوا رو که گرفتن، یک کورس دو ماه رو برشان داد، او رو گرفتن رفتن به قریه خود، باز یک کمک معلوم دار دیگه برای دوا خوب
بله
میشه.
بله
باز دوباره مراجعه نمیکنن چند وقت بعد.
بله بله. و برمام دکتر یک وقت ما تو یک مریضی پیدا شده بود، باز گفت که انتیبیوتیک باید تمام کورسایش گرفته شود، یعنی تمام دورایش گرفته شود و این مریضی هم اکثرا با انتیبیوتیک، دوای انتیبیوتیک خوب میشه.
یعنی دوایی که تاثیر ضد میکروبی داره، یعنی
بله.
خود همی عامل از این مریضی یک نوع میکروب از در حقیقت.
بله بله.
و او دوای اختصاصی خود داره، یعنی او مربوط دکترای امورشته هست که اونا خودشان به چی ترتیب چندین دوا است که یک جای میشه و به مریضا توصیه میشه.
خب دکتر سه بالی یک سوال دیگه در ذهنم گشت. حالا یک نفر فکر میکنه که آیا چه قسم بفهمه که آیا این توبرکلوز است یا کدام مریضی دیگه داره؟ اگر برشان علایم ازیرا بگوین که چه علائمی داره توبرکلوز؟
بله، وقتی که کسی به مریضی توبرکلوز یا سل مبتلا میشه، اول از علائم بسیار ابتدایی است که سرفه می داشته باشه و این سرفه، یعنی بسیاری مریضی دیگه هم است که با موجودیت او انسان سرفه می داشته باشه، ولی کسی که مبتلا به توبرکلوز است، این سرفه دوامدار میشه. مثلا یک آدمی که از دو هفته زیادتر سرفه میکنه به صورت دوامدار و امره از او تب داشته باشه، یعنی یک مرد تب که ما شما میگیم که یک حالت داشته باشه، وزن ببازه، عرق شوانه داشته باشه، یک عرق سرد به سرش، خستگی داشته باشه و اشتیاش روز به روز کم شده باشه شده بره. و همچنان این بسیار مهم است که با امی سرفه که میکنم برای سرفیش اگه بلغم و مخصوصا که این بلغم رگای خونم با خودم را داشته باشه، در این صورت بسیار شک میشه که شاید یادم با توبرکلوز دچار باشه، که یعنی با موجودیت همه قسم علایم حتما باید کسی اگه این قسم علایم به خود میبینه با یک مرکز صحی نزدیک خانه خود بره و در اونجا با تکمیل معاینات معلوم میشه که اگر تشخیص شود که توبرکلوز است، دوای خود میگیره و در مراحل ابتدایی بسیار باسانی خوب میشه.
خود در شفاخانه علاوه از اینکه دوای تابلیت میتن و شربت میتن و این دوا میتن، آیا یا واکسین هم میشن؟ امکان واکسین هم وجود دارن؟ از
واکسین اصلا خب فکر کو که واکسین برای وقایه است، یعنی وقتی که کس به این مریضی مبتلا شد باید او باید تداوی شوه، ولی واکسین برای وقایه است، یعنی برای ازی که آدم نگاه کنه ازی که به مریضی دچار شوه. واکسین بی سی جی اولین واکسین است که بعد ازی که طفل تولد میشه اولین واکسینی که میگیره او همی واکسین است که برای وقایه است، توبرکلوز است برش داده میشه.
بله واقعا. و طوری که در آغاز برنامه گفتیم این مریضی ساری است و امکان داره به دیگرا انتقال پیدا کنه، از یکی دیگه مردم از پیش یک باعث ضرر به دیگه مردم شوند، بهتر است که هر چی زودتر رفته مریضی خود تشخیص کرده پیش دکتر و دوایشان بگیرن. چطور دکتر سیب؟
اما درست دکتر سلطان محمد خوش دلایل زیاده را برای این میگه که چرا وقعات توبرکلوز در افغانستان زیاد است، و البته میگه که یکی از دلایل عمدهش ای است که خب مثل که شما هم اشاره کردین یک بار برش که مشکلات اقتصادی دارن مردم، یکی و دیگه ای که مردم در این مورد کمبود معلومات دارن، یعنی معلومات زیاده ندارن.
بله واقعا
دلتا دری چلور وجیدی یو د خلکو اقتصاد فوق العاده ډیر زیاد صادق نه ده، یعنی اقتصادی وضع ډیر زیاد.
اینجا چند دلیل را می توانیم ذکر کنیم. یکی این که اقتصاد مردم خوب نیست، مردم در وضعیت اقتصادی ضعیفی قرار دارند که این خود زمینه را برای مریضی مساعد می سازد. دوم این که مردم در مورد مریضی سل معلومات ندارند یا در زمینه بسیار کم می دانند. یا اینکه این را شرم می‌دانند که به دکتر بروند و یا امکانات ندارند. دیگر اینکه به هر جایی که دلشان خواست آب دهن خود را می‌ریزند و در وقت خاک باد و یا هم جارو کردن ذرات گرد و خاک میکروب سل داخل چشم‌های انسان سالم می‌شود و به این ترتیب به سادگی انسان دیگر به مریضی مبتلا می‌شود. عامل دیگر این که مردم به صورت مکمل تداوی نمی کنند و دوا را پوره و مطابق هدایت دکتر نمی گیرند، تداوی را نیمه رها می کنند که این کار بسیار خطرناک است، زیرا دوا را بی تأثیر می سازد. اینها همه عوامل زیاد شدن واقعات توبرکلوز یا سل در افغانستان.
نو کله چې دا گرد و خاوري او کې دا توبرکلوز ملغه کیږي.
قسمه کې دکتر خوش گفت ای بسیار مهم است که کسی که به توبرکلوز مبتلا است او ایر دیگه پده نظر بگیره که مثلا نستف کردن بلغم بی جا جا
بکنه
و اما قسمه که برش در مرکز سیهی گفته میشه که مثلا در کتی خاکستر یا چونه مندازه و در همو باید تف بکنه
به
عوض از اینکه او رو به هر جای تف کنه و وقتی که او کسی جارو میکنه یا مثلا شمال میشه در سر اینمی جریان هوا ای ذرات میکروبی از طریق گرد خاک از طریق تنفس از بینی و دهن داخل ششای شخص سالم میشه و به این ترتیب مریضی دامنش وسعت پیدا میکنه.
بله و یک گپ در تف کردن در یادم آمد، در ممالک اروپایی یا غربی یا پیشرفته براتون بگویم همین تف کردن در وقت در شفاخانه در داخل یک اداره این شرم اصل پنداشته میشه در غرب و خصوصا در سرکام حتی مردم تف نمیکنن. البته علت شاید یک کممی باشه که امکان داره یک نفر به چند قسم مریضی مبتلا باشه و این باز پسانی تف خشک میشه، باز به ذرات مبدل میشه و هوا باز یاره میبرن.
بله در افغانستان هم در بسیاری جاها که مردم این موضوع رو میفهمن که یکی خود دور از آداب اجتماعی است و دومی که سبب انتقال امراض میشه، در بعضی جاهای موضوع رعایت میشه ولی اکثرا متاسفانه رعایت نمیشه و ما امیدوارستیم شنونده ما که این مطالب شنیدن و در مورد توبرکلوز یک مقدار معلومات به دست آوردن این گپا را در نظر بگیرن. بیایم کمی گپای خود یک دفعه خلاصه کنیم.
بله چرا نه.
یکی که اگر هر طفلی که تولد میشه، طفلی که مخصوصا در خانه تولد میشه، او که در شفاخانه تولد میشه، خب معلوم دار که در شفاخانه برش واکسین میکنن.
بله.
حتما باید هر چی زودتر طفل ببرن و برش واکسینه توبرکلوز کنن و یک کارت واکسین برشان میته و او کارت با خود داشته باشن و باز واکسین های دیگر هم تعقیب بکنن
و علایمی که مثلا شما پیشتر گفتین.
بله اگه یک کس دوامدار برای از دو هفته زیادتر سرفه داره و احساس ضعیفی و عرق سرد و تاو داشته باشه، یعنی یک حالتی که مردم رو به نام مرده تاو میگن، حتما باید متوجه باشه که یک بار به دکتر نزدیک محل خود بره.
بله
و او کسی که مبتلاست بلغم خود دور به هر طرف نندازه برای اینکه دیگران مبتلا میشه
و به این امید که
و یک گفت دیگران میخواییم بگویم و این که این مریضی قابل تداویست و شرم نیست.
بله واقعا و به این امید که دکتر اونو گروپ از دکترایی که در لندن در اول گفتین و برنامه را با او آغاز کردیم به امید که واب همی تحقیقات شوند خلاص و موفق شوند و برنامه را در اینجا به پایان میرسانیم و از شنوندا تقاضا میکنیم و به خوبی برنامهشان اگر سوالات صحیحی که پیششان به وجود میآیند لطفاً با ما تماس بگیرند.
بله
شماره پیامگیر ماست یا تلفن پیامگیر بگیم براتون 00 42 22 11 41 33
و همچنان میتونن اونا اگر امکانات تلفن ندارن با ما از طریق نامه‌ای خود در کابل به پست باکس شماره 1471
و در پراگ 444
همچنان اگر در پشاور هستن با پست باکس شماره 784 میتونن با ما نامه بفرستن. اونا میتونن حتی اگر سوال داشته باشن در مورد مشکلات سیور مطرح کنن و ما با متخصص هر رشته مثلا در مورد چشم سوال دارن، در مورد جلد سوال دارن، در مورد قلب سوال دارن، با متخصص هر رشته گپ میزنیم و جواب سوال اونا را برشان از طریق امی برنامه حتما پیدا میکنیم و به نشر میرسنیم. با همی با امید صحت و سلامت به همه از شنوندای خود
تا برنامه بعدی خداحافظ.
برنامه هفتگی صحت را از رادیوی آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز در همین جا به پایان برنامه این ساعت می رسیم. البته برنامه های ما تا ساعت 7 شنبه وقت افغانستان ادامه دارد و در یک ساعت دیگر